آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها، آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است، 15 خرداد 1401 هجری خورشیدی برابر با 5 ذی القعده 1443 هجری قمری و 5 ایون 2022 میلادی. امروز مصادف است با سال روز قیام 15 خرداد. این روز رو گرامی می‌داریم و اما آنچه که در این نوبت کاری تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس راه رستگاری تقدیم شما بزرگواران میشه و پس از اون تکرار ویژه برنامه سال روز 15 خرداد رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. در این لحظه دعوت می‌کنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 15 خرداد سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 5 ذی القعده سال 1443 هجری قمری و مطابق با 5 ایون سال 2022 میلادی است. دوی 239 سال پیش در روز 5 ایون سال 1783 میلادی انسان موفق شد با بالون برای اولین بار پرواز کند. این پرواز به وسیله یک بالون هوای گرم که توسط برادران مونت گولفیر ابدا و توسط فرانسیس پیلاتر و فرانسیس دی آرلندس به پرواز درآمد میسر شد. در این پرواز مسافت 5 مایل برابر با 8 کیلومتر پیموده شد. گرمای مورد نیاز برای به پرواز در آمدن این بالون از سوخت چوب به دست می آمد. بالون یاد شده غیر قابل کنترل بود و جهت حرکت آن را جهت باد تعیین می نمود. این بالون در اولین پرواز خود در حالی که به وسیله تناب به زمین مهار شده بود نهایتاً تا ارتفاع 26 متری پرواز کرد. در اواخر سده 18 میلادی پرواز با بالون و یا به عبارتی بالون سواری افراطی ترین مشغله در اروپا شده بود. اولین پروازی که توسط یک هواپیمای موتوردار قابل کنترل و قابل تعلیق در آسمان به دلیل سبکتر بودن از هوا به وقوع پیوست در سال 1852 میلادی بود. در این تاریخ در فرانسه هنری گیفارد 15 مایل برابر با 24 کیلومتر را به وسیله کشتی هوایی که مجهز به یک موتور بخار بود پرواز کرد. صد و دو سال پیش در روز 15 خرداد سال 1299 هجری خورشیدی قیام آزادی خواهان ایرانی به رهبری میرزا کوچکخان جنگلی علیه استبداد و سرسپردگی حکومت قاجار و چپاول ایران توسط استعمار انگلیس آغاز شد و فردای آن در 16 خرداد دولت موقت جمهوری توسط میرزا کوچکخان اعلام شد. سازماندهی این قیام را کمیته اتحاد اسلام به عهده داشت که با الهام از اندیشه‌های متفکران و مصلحانی نظیر سید جمال الدین اسدآبادی، سید عبدالرحمن کواکبی و شیخ محمد عبدو به وجود آمد و هدف آن اتحاد کشورهای اسلامی به منظور مبارزه با حکام مستبد و نفوذ بیگانگان بود. میرزا کوچکخان جنگلی که اوضاع ایران را پریشان و کشور را در زیر سلطه بیگانگان می‌دید، با گرایش به اندیشه اتحاد اسلام در صدد برآمد با سازماندهی تشکیلات نظامی به مبارزه علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی بپردازد تا ایران را نجات دهد. علی‌رغم مبارزات میرزا کوچکخان و یارانش، برخی از هواداران رژیم کمونیستی شوروی که در صفوف پیروان میرزا کوچکخان قرار گرفته بودند، به نهضت جنگل خیانت کردند. سرانجام نهضت جنگل که از حرکت‌های ریشه‌دار آن دوران به شمار می‌رفت، به علت اختلافات رهبران و توطئه‌های استعمارگران خارجی تدریجاً به انحطاط و نابودی کشیده شد. سرانجام آخرین ضربه به این نهضت استقلال طلبانه و ضد استبدادی را رضاخان پهلوی وارد کرد و با کشته شدن میرزا قیام خاتمه یافت. و 59 سال پیش در روز 15 خرداد سال 1342 هجری خورشیدی مردم مسلمان ایران پس از اطلاع از دستگیری حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه دست به تظاهرات گسترده علیه رژیم شاه زدند. امام خمینی در پی سخنرانی افشاگرانه تاریخی خیش در مدرسه فیضیه قم چند روز پیشتر توسط ماموران رژیم شاه بازداشت شده بود و تظاهرات مردم مسلمان ایران در اعتراض به دستگیری ایشان آغاز شد. مأموران رژیم برای مقابله با این حرکت گسترده به تظاهر کنندگان حمله و آنها را شدیداً سرکوب کردند. در نتیجه عده زیادی از مردم مسلمان ایران شهید و مجروح شدند. قیام خونین و تاریخی 15 خرداد مردم مسلمان ایران در حقیقت نقطه آغاز انقلاب مردم علیه رژیم وابسته پهلوی بود و سرنوشت سیاسی و اجتماعی آینده ایران را رقم زد. پس از نهضت 15 خرداد سال 1342 پرده ریا از چهره شاه و حکومت او برداشته شد و ماهیت ضد اسلامی و ضد مردمی او آشکار گردید. از آن تاریخ به بعد مبارزات مردم مسلمان ایران به رهبری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه همچنان ادامه یافت تا سرانجام در 22 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 15 خرداد سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 5 ایون سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
آنچه شنیدید تقویم تاریخ بود. در این لحظه راه رستگاری پیشکش شما بزرگواران میشه. بشنوید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان پیشکش سهمتان می‌کنیم با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و اینکه از این برنامه استقبال کردید از شما سپاسگزاری میکنیم. اما یادآور میشیم که گفتار راه رستگاری هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است. و حالا توجه شما را جلب میکنیم به محتوای برنامه این ساعتی راه رستگاری که تا چند لحظه دیگر اعلام میشود. یاران همراه، در ادامه بحث‌ها پیرامون زمینه‌های رشد شخصیت در انسان‌ها می‌پردازیم به این موضوع که برخورداری از یک زندگی مطلوب سلامت جسم و روان هر انسان را می‌طلبد و هر دو بخش از این ویژگی انسانی دارای اهمیت هستند. در ادامه گفتار این ساعته با این موضوع در خدمت شما هستیم و بیشتر باز می‌کنیم که از جمله آنها مقایسه کردن خود با دیگران است که این موضوع در برنامه‌های گذشته قسمت مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه این بحث‌ها و امروز به شرح بیشتر آن می‌پردازیم. اما یادآور می‌شیم که شما می‌توانید گفتار ما را در شبکه جهانی اینترنت نیز پیگیری کنید که با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است. لطفاً همراه ما باشید. یکی از کانون‌های اصلی رشد شخصیت در انسان‌ها خانواده می‌باشد. کمال‌گرایی یک دیگر از ویژگی‌های شخصیتی است که می‌تواند منجر به انجام مقایسه زیاد درباره خود با دیگران شود. در کمال‌گرایی فرد می‌خواهد همه چیز را به بهترین شیوه انجام دهد. این ویژگی باعث می‌شود هیچ وقت از کارها و فعالیت‌های خود راضی نباشد. توجه کنید که برای موفقیت و سلامت جسم و روان لازم است که در کنار دوست داشتن خود از رفتارهای خود نیز رضایت داشته باشید. رضایت نداشتن از خود شما را درگیر مقایسه های آزاردهنده خواهد کرد. معمولاً تغییر و تعدیل ویژگی کمالگرایی توسط خود فرد دشوار است و نیاز به مداخلات حرفه‌ای از جانب روانشناس دارد. برخی از اشخاص روحیه و دید انعطاف پذیری ندارند. به همین خاطر برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت فکر می کنند که تنها یک راه مشخصی وجود دارد. این افراد این مسئله را در نظر نمی گیرند که موفقیت هر کس به شرایط و توانایی های خود او بستگی دارد و افراد در زندگی برای رسیدن به موفقیت باید مسیر منحصر به فرد خودشان را پیدا کنند. در نظر نگرفتن این موضوع باعث می شود که شما دائما به دنبال یک راه حل کلی باشید و همیشه برای رسیدن به پیشرفت خودتان را باید با دیگران مقایسه کنید تا با استفاده از معیارهای آنها بتوانید به نتیجه مشابهی دست یابید. مهمترین پیامد ناگوار مقایسه خود با دیگران از دست رفتن زندگی، حال و عدم لذت بردن از آن است که بهداشت جسمی و روانی افراد را به خطر می اندازد و حتی ممکن است در افراد به عادت ذهنی تبدیل شود. به همین دلیل چند راهکار عملی برای از بین بردن این حالت را در ادامه گفتار راه رستگاری با هم مرور می کنیم. یکی از راه‌هایی که می توانید از شر مقایسه با دیگران خلاص شوید این است که به جای جستجوی دائمی نقاط ضعفتان یک بار از خودتان بپرسید که من چه نقاط قوتی دارم. از این طریق نیز می توانید تمرکز بیرونی را بر تمرکز درونی تغییر دهید. در واقع با رسیدن به خودشناسی در راستای مقایسه نکردن خود با دیگران گام بردارید. همینطور بپذیرید که هیچ کس کامل نیست. با اینکه اکثر ما این حقیقت را می‌دانیم، بسیاری از افراد زمانی که به وجود کمبودی‌های در خودشان فکر می‌کنند، از نظر هیجانی احساس بسیار بدی پیدا می‌نمایند که انگار به آنها می‌گوید باید کامل باشی. راه حل دیگری که برای ترک این عادت و رفتار نادرست پیشنهاد می دهیم این است که میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی را محدود کنید. وقتی دائم برای اعتبار بخشی به خود و زندگیتان به بیرون نگاه می کنید، به راحتی در تله مقایسه اجتماعی گرفتار می شوید. بنابراین زمان استفاده از رسانه‌های اجتماعی را محدود کرده و در وقت غیر ضروری به آنها رجوع نکنیم. تصویرهایی که در آنجا می‌بینید اغلب با دقت طراحی شدند تا لحظات بی عیب در زندگی آشفته دیگران را نشان دهند، اما باور کنید که این عکس‌ها هیچ ارتباطی با زندگی‌های واقعی این افراد ندارد. حتی پژوهش‌ها نشان دادن زوج‌هایی که مدام عکس‌های از لحظات شاد و خوشبخت خود می‌گذارند در واقع با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و زندگی زناشویی موفقی ندارند. یک روش دیگر برای غلبه بر این حس ناخوشایند این است که منبع محکمی از الهام پیدا کنید. اشکال ندارد که یک یا دو نفر به عنوان منبع الهام در زندگیتان وجود داشته باشند. این مسئله می تواند تا حدودی هدایت بیرونی در زندگیتان را ایجاد کند. نیازی نیست این افراد افراد مشهوری باشند. با این طریق وقت احساس ناامید بودن می کنید یا مسیرتان را گم کرده اید و ممکن است دوباره در تله مقایسه بیفتید، می توانید از این افراد الهام بگیرید. همچنین اگر شکرگزار باشید در تله مقایسه نمی افتید. شنوندگان عزیز و ارجمند، همان گونه که به یاد دارید در برنامه‌های گذشته بخش‌هایی از صحبت‌های کارشناسانی دکتر عزیز همدمی را شنیدیم که درباره مسائل مختلف تقویت بنیان خانواده و دیگر اعمالی که می‌تواند مشکلاتی را در زمینه پیوندهای خانوادگی به وجود آورد پخش کردیم. اینک بخش دیگری از صحبت‌های این کارشناس امور خانواده پیشکش سهمی شما می‌شود.
بحث پژوهش های تحقیقاتی یعنی همین مسئله را، همین سوال را از ده ها نفر روی ده ها نفر مطالعه میکنه که آدم های مثبت نگر در نزد دیگران چگونه هست. میبینه که محبوبیت ای آدم های مثبت نگر، حالا طرف شوهرش هست، همسرش هست یا دیگران هست، این پیامدها را داشته. آدمای موفقی بوده، همونطور اشاره کردم در یکی از دانشگاه‌ها تحقیقات روانشناسی نشان دادن کسایی که سال اول ورود به یک سمستره، بار اول در اون محیط ناآشنا ورود داشته و داخل شده، ادامه تحصیل داشته، آمده تحقیقات نشان داده که آدمایی که مثبت نگر بوده، به دیگران اعتماد داشته، اینا مورد احترام بیشتری بوده.
درست،
اینا آدمای موفق بوده. بعد چون مورد احترام بوده و از یک آرامش برخوردار بوده، در موضوعات تحصیلی هم موفقیتی داشته. اما برعکس، اونایی که سوء زن داشته، اونایی که اعتماد به همسنفی های خود نداشته، به اون محیط جدید نداشته، متاسفانه نتایج منفی داشته، در امر تحصیل موفق نبوده، گاهن به سلامتیشان اون استراب و استرس و گاهن افسردگی ها از این جاها نشأت میگیره. بله، این میتونه جلب محبت، جلب توجه دیگران باشه که خب این میتونه خیلی موفق باشد برای طرفین. و همینطور فایده دیگری که برای مثبت اندیشی و خدمتتون عرض کنم که خوشبینی بیان شده، بحث کاهش اضطراب
است. بله،
این خیلی مهمه.
آقا در رابطه با استراب اشاره فرمودید، حالا فکر میکنم که با توجه به شرایط حاکم کم و بیش همه ما در زندگی خود استرابی داریم، طبیعی هم هست، اما فکر میکنم فرد موفق فردی هست که بتونه راه مقابله با استرابات و در واقع مشکلات زندگی را جستجو کنه، پیدا کنه. و فکر میکنم افراد مثبت نگر دست بالایی در این زمینه میتونن داشته باشن.
دقیقاً، و کسایی که مثبت نگره میتونه همین آلام و همین استراب ها را و همین عواملی که باز خود ما هستیم، یعنی روح و روان ما یک موضوع بسیار کلان کرده و بعد ما را پریشان کرده و ما را دوشاری به اصطلاح افسردگی کرده و نگرانی و ناامیدی. اما آدم های مثبت نگر وقتی که به قضایا با اون نگاه خوشبینانه توجه میکنه، این سبب میشود که همین اضطراب ها و همین پریشانی ها اینا کم کم به اصطلاح به حد اقل برسه.
بله، بله،
کم شود که زندگی ما را تحت تاثیر خود داره قرار نده و ما بتوانیم یک زندگی عادی خود را به پیش ببریم. البته یک نکته هست اینجا، خوشبینی به معنای خوشخیالی نه. ما چشم خود رو بر روی واقعیت ها ببندیم، بگیم نه هیچ اتفاقی نیفتاده، این خوشبینی نیست. خوشبینی به این معنا که بله، ما توکل بر خدا داریم، ما با همون عینک خوشبینانه به این موضوع نگاه میکنیم، اما از اون طرف خودم هم باید گام برداریم، گام های عملی و تلاش بکنیم که بتوانیم امین زمینه مساعد فراهم بکنیم با رفتار خود، با عمل کرد خود. این فقط صرف یک نگاه خوشبینانه به معنای خوشخیالی نباشه.
بله،
یعنی به نکات قوت توجه شوه، از نقطه ضعف ها ما غافل نباشیم. اگر یک مانع هست، اگر یک مشکل هست، این را منطقی باید از مسیر راه، از سر راه برداریم. اینه که یک وقتی خوشبینی به معنای بیخیالی نباشه. لذا اینه که باز هم خب بهتر است که همی را با همون موضوعی که به اصطلاح سبب کاهش استراب میشه جالبه، میگه که من کذب سوء از زن به اخیه کان زا عقل صحیح و قلب مسترح. اگر ما سوء زن را از برادر خود، از خواهر خود و از اطرافیان خود برداریم و سوء زن نداشته باشیم، ای از نشانه های عقل سلیم، از عقل سلیم، آدمایی که از خردمند، آدمایی که منطقی فکر میکنه، ای آدم هاست که مثبت اندیش هستند، زا عقل سلیم، این آدم های دارای عقل سلیمی هستن و قلب مسترح. این سبب میشه که در حقیقت قلبش آسوده باشد، یعنی استراب ها و استرس ها اینا کاهش پیدا بکنه و ما بتوانیم به یک آرامش، گفتیم که همون زندگی معمولی خود بتوانیم داشته باشیم.
عزیزان همراه، شما گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که برای شنیدن این برنامه وقت گذاشتید و انشالله که از محتوای آن استفاده لازم را کسب کرده باشید. در پناه حق باشید.
لحظه هاتون بخیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. خدمتتون عرض کردم امروز سال روز قیام 15 خرداد هست. در این لحظه تکرار ویژه برنامه رو به همین مناسبت تقدیم شما خوبان میکنیم. بشنوید.
خیزش خونین، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز قیام 15 خرداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده. در خدمتتون هستیم با ویژه برنامه قیام 15 خرداد و در این برنامه توفیق داریم همراه بشیم با دکتر موسی حقانی از پژوهشگران تاریخ معاصر و نگاه ویژه داشته باشیم به ابعاد گوناگون این قیام مهمی که در تاریخ معاصر رخ داده. قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنیم، سلام عرض ادب دارم خدمت دکتر حقانی. خیلی خوش آمدیم به ویژه برنامه قیام 15 خرداد، در خدمت حضرت عالی هستیم.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و گرامی.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، هر قیامی برای خودش یک سری از زمینه‌ها رو داره و در واقع در پس جریان زمانی که واقعا مورد بررسی قرار میدیم، میبایست به تحولات اجتماعی اون دوره و دوره‌های پیشین رجوع داشته باشیم. خیلی خوشحال میشیم که به زمینه‌های شکل‌گیری قیام 15 خرداد اشاره بفرمایید و بفرمایید که چه عواملی دست به دست هم داد تا این قیام مهم که به نوعی میتونیم بگیم طلوعی برای انقلاب اسلامی هست رخ بده و فضای کشور رو کاملا دگرگون کنه.
بله، خواهش می‌کنم. ما در خصوص قیام 15 خرداد و شرایط کشور اون در اون مقطع و زمینه‌هایی که میتونیم برای این قیام بزرگ بر بشماریم، میتونیم به عوامل متعدد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اشاره بکنیم.
بله.
از یک سو ما از لحاظ فرهنگی شاهد ادامه اتفاقاتی هستیم و روندی هستیم که از دوره پهلوی اول آغاز شده بود در راستای اسلام ستیزی و به اصطلاح مقابله با فرهنگ ایرانی و اسلامی در کشورمون. خب پهلوی اول تو این زمینه بسیار اقدامات حادی رو انجام داد، همون باعث شد که بالاخره تقابلش جدی بین اون و مردم ما و نهاد روحانیت به وجود بیاد. بعد از رفتن پهلوی اول و روی کار آمدن محمد رضا پهلوی، خیلی ها گمان میکردن که شاید شاه جدید اون مسیر رو ادامه نده و به نحوی عبرت بگیره از اتفاقاتی که در دوره پدرش در کشور رخ داده بود. چند سال اول خب این امکان برای محمد رضا پهلوی فراهم نبود که بخواد با همون سبک و سیاق و با همون روش ها اون برنامه ها رو دنبال بکنه. شرایط داخلی کشور، مسئله اشغال و اینکه مردم بالاخره بعد از 16 سال از حاکمیت سلطنت پهلوی یک مجالی برای نفس کشیدن پیدا کرده بودن، نمیتونست بالاخره اون رویه رو ادامه بده. اما رفته رفته با روش‌های خاص خودش که عمدتاً هم خیلی غیر ملموس بود، همون سیاست‌ها رو دنبال کرد، مضافاً این که بالاخره یک واقعی بزرگی رو از سر گذروند و اون بحث نهضت ملی شدن صنعت نفت بود.
بله.
و روی کار آمدن مجدد محمد رضا پهلوی با کمک آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که دیگه در مثلا منابع تاریخی به این به خوبی اشاره شد.
جالب اینجاست آقای دکتر، امام نکته خیلی زیبایی رو در همین رابطه اشاره فرمودن که حضرت علی هم در صحبتاتون بهش پرداختین، بحث در واقع خروج محمد رضا از ایران هستش که امام میفرمایند که محمد رضا از ایران رفت و رضا شاه برگشت. این در واقع همون سیستم خاصی که رضا شاه به دنبالش بود، محمد رضا هم سعی کرد که به یک شکلی در ایران پیاده کنه، که حضرت علی به درستی اشاره فرمودید بحث غیر مرموز بودنش. آیا دکتر در این برهه زمانی آیا میتونیم بگیم که نخبگان سیاسی که در داخل دربار بودن در نوع تفکر و شکل‌گیری و سازماندهی فکر خود محمد رضا نقش داشتن که به نوعی مبارزه بکنه یا در واقع تشدید کنه عوامل درگیری رو نسبت به نهاد روحانیت و حتی فرهنگ ایران اسلامی که اشاره فرمودید؟
بله، اصلا رژیم پهلوی از ابتدا که روی کار اومد جمعی از نخبگان کشور با او همراه بودن در سیاست‌هایی که اجرا می‌کرد و حتی میشه گفت اونها تئوری پردازی میکردن و تئوریسیان بودن و برنامه ریز.
بله.
و عملا سعی کردن از قدرت نظامی رضاخان و اقتدار او استفاده بکنن برای انجام طرحهایی که بعد از مشروطه خیلی تلاش کردن در ایران اونها رو پی بگیرن، اما بالاخره با موانع مختلفی مواجه شدن. همینها در طول سلطنت پهلوی، پهلوی اول در کنار او بودند و به نحوی اداره مسائل فرهنگی کشور و مسائل سیاسی کشور با اونها بود، خب در ظل یک حکومت کاملا مطلقه و دیکتاتوری. با رفتن رضا شاه خب سلطنت پهلوی و عناصری که با اون سلطنت همراهی و همکاری داشتن که از کار کنار گذاشته نشدن.
بله.
و نهایتا مثلا پزشک احمدی و مختاری و چند نفر به این عنوان که دستشون به خون مردم و برخی از رجل سیاسی آلوده بود دستگیر شدن و به نحوی نصف نیمه مجازات هم شدن. اما همون نظام، همون سیستم و همون افراد، شما می‌بینید محمد علی فروغی
بله.
تا 1314 تقریبا میشه گفتش که محور تحولات فرهنگی حداقل در ایران هست، یکی از محورهای اصلی. با رفتن رضاخان محمد علی فروغی کسیه که سلطنت رو از رضاخان به محمد رضا منتقل میکنه و بعد هم یک مقطع کوتاه زمانی که زنده بود نخست وزیری رو عهده‌دار میشه. خب همین افراد عرض کردم باز در کشور هستن، تحول اساسی صورت نگرفت. یک شاه مثلا با اقتدار، با اقتدار از جهت تکش بر سرنیزه و سرکوب مردم،
بنده
وگرنه اقتدار فی نفسه بد نیست، یک همچین شخصیتی رفت، یه فرد ضعیفی که فرزند او بود روی کار اومد، تازه کسانی هم که باباش رو و پدرش رو از مثلا دور خارج کرده بودن در کنار خودش و بالای سر خودش میدید. همیشه هم نگران بود، نگران بود که مبادا بخوان اون رو هم از دور خارج بکنن. به همین جهت از 1123 ما شاهد مکاتبه محمد رضا پهلوی با برخی از امریکایی‌ها که در قالب هیئت‌های نظامی در ایران حضور دارن هستیم، برای اینکه به اونها بقبولونه در ایران یک شاه مقتدر میتونه حکومت بکنه. خب این از 1324-25 تقریبا میشه گفت حمایت امریکایی ها رو تونست در این زمینه جلب بکنه، ولی اون رخداد بزرگ نهضت ملی شدن صنعت نفت این رو عقب انداخت. بعد از 28 مرداد دیگه خب یک کودتا در کشور صورت گرفته و با حمایت امریکایی ها و انگلیسی ها دوباره قدرت رو به دست گرفت. قرار تغییرات گسترده‌ای در این مقطع صورت بگیره. یکی از مسائلی که خیلی علنی نشد ولی در 15 خرداد و در نهضت امام خمینی به طور ویژه بهش پرداخته شد، مسئله قدرتیابی فرقه زاله بهائیت که شما می‌دونید در 1332 وقتی شاه هنوز در روم به سر می‌بره و به تهران برنگشته، حبیب ثابت به محمد رضا پهلوی مراجعه می‌کنه، چک سفید امضا بهش میده و هواپیمای شخصی خودش هم در اختیار این می‌گذاره که به تهران برگرده، به ایران برگرده. خب برگشتن او به ایران مصادف میشه با طراحی یک برنامه 10 ساله گسترش فرقه در ایران که از 1332 آغاز میشه. 1342 قرار بود پایان اون برنامه 10 ساله بشه که عملا این فرقه در ایران رسمیت پیدا کنه. این تکاپو در زمینه‌های مختلف صورت میگیره. برای همین ما مثلا در 1334 1335 شاهد یک جریان ضد فرقه در کشور خودمون هستیم که مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آیت الله آقا سید نورالدین شیرازی، حسینی شیرازی در فارس و در تهران مرحوم آقای فلسفی این مسئله رو دنبال میکردن. یعنی نوعی روشنگری برای جامعه ایرانی که متوجه بشه از لحاظ دینی و فرهنگی داره اتفاقات ناگواری در کشور رخ میده. با طرح لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی عملا میشه گفت شاید گام جدی برای رسمیت یافتن اون فرقه برداشته شد. به همین جهت ما میبینیم که یکی از زمینه‌های نهضت 15 خرداد احساس خطری بود که جامعه دینی و حضرت امام از تکاپوهای ضد دینی و ضد فرهنگی که در جامعه داشت توسط رژیم پهلوی دنبال میشد و برخی از گروه ها و فرق نظیر فرقه زاله بهائیت، مجموع این تکاپوها نوعی نگرانی رو رقم زد. خب تا پایان دهه 30 آیت الله بروجردی، مرحوم آیت الله عظما بروجردی مقابله میکرد با این ماجرا، اما با ورود به دهه 40 و فوت مرحوم آیت الله عظما بروجردی در 1340 عملا هم رژیم تکاپوی خودش رو بیشتر کرد، هم اونها بناشون این بود که بالاخره در سال 42 به رسمیت شناخته بشن، در کشور فعالیت‌های خودشون رو تشدید کردن. برای همین می‌بینیم که حضرت امام به عنوان یک رصدگر فرهنگی و دینی در اون مقطع این تحرکات از چشمش دور نمیمونه و تلاش میکنه جلوی این سقوط رو در کشور بگیره. از لحاظ سیاسی ما شاهد گسترش نفوذ غرب در ایران هستیم، به طور مشخص امریکا که محمد رضا پهلوی با صراحت میگفت من بنا دارم، این در دهه 20 میگفت، روابط صمیمانه و مستحکمی با امریکا برقرار بکنه. این روابط صمیمانه و مستحکم بعد از کودتای 28 مرداد خب یه شکل ویژه‌ای پیدا کرد. امریکایی‌ها سال‌ها تلاش داشتن در حوزه نفتی ایران حضور پیدا کنن، عملاً براشون محقق شد. در حوزه ارتش و نیروهای نظامی هم اونها دیگه بعد از ورودشون به ایران در جریان اشغال کشور در جنگ جهانی دوم عملاً یک موقعیت خوبی رو پیدا کرده بودن. یه مقدار وارد حوزه‌های فرهنگی هم میشن دیگه، بناشون اینه که در ایران حضور جدی داشته باشن.
از ایران دکتر به عنوان یک پایگاه مناسب نظامی هم استفاده کنن برای تهدید شوروی که رقیبشونه.
تهدید شوروی در شرایطی که جنگی سرد بر مناسبات بین‌المللی و روابط دو ابرقدرت حاکم بود برای آمریکایی‌ها اهمیت داشت. بالاخره در مرزهای اتحاد جماهیر شوروی سابق حضور جدی داشته باشن و یک دولتی که طرفدار اونها به اصطلاح باشه در اون کشور، یعنی کشور ایران، بر روی کار باشه. به همین جهت خب این مناسبات هر روز مستحکم‌تر شد. آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که برای تثبیت موقعیت خودشون در ایران بواسطه یک تغییراتی رو در این کشور مدیریت بکنن و سامان بدن. یکی از مباحثی که اونا دنبال کردن کمک به تأسیس ساواک در این مقطع، که امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و بعد اسرائیلی‌ها کمک میکنن به تأسیس ساواک، چون بالاخره قرار تغییرات گسترده‌ای در ایران باشه، باید یک نظام امنیتی سرکوبگر جدید بتونه در کشور جای اون نهادهای دیگر امنیتی رو بگیره تا بتونه با احتمالاً تحرکاتی که بر علیه این نوع تغییرات صورت خواهد گرفت مقابله بکنه.
بله. آقای دکتر، یکی از مسائلی که مطرح هستش و جزء اعتراضات حضرت امام هست در همون سرآغاز قیام 15 خرداد، در واقع حضور رژیم اشغالگر قدس در ایران است، یعنی اسرائیل. سال 1328 دوره هستش که بس دو فاکتور مطرح میشه در زمان سایر مراقعی، و این سرآغازی هست برای ارتباطات ایران و رژیم اشغالگر قدس. خیلی خوشحال میشیم این بحث رو تبیین بفرمایید که نگرش امام فراتر از حتی وابستگی به آمریکا هستش و حتی خطر اسرائیل رو هم که جهان اسلام رو تهدید میکرد به عنوان یه قده سرطان، این رو هم در همون برهه زمانی مطرح میکنه.
بله، ببینید، ماجرای حضور صهیونیستا در ایران حتی به این مقطعی که حضرت عالی اشاره کردید بر نمیگرده، یعنی دولت ساعد و دوره‌ای که ساعد به سال نخست وزیر سال 1327 ما شاهد به رسمیت شناخته شدن به صدا رژیم اشغالگر قدس هستیم. رژیم پهلوی جز به صدا اولین رژیم هایی بود که اون دولت نامشروع رو به رسمیت شناخت، که البته پشت پرده بالاخره یک مناسبات پیچیده ای هم وجود داشت. ارتباط با صهیونیستا، ارتباط پهلوی ها با صهیونیستا از دوره رضاخان آغاز شد. بله. و اساسا کودتای 1299 به شهادت برخی از روزنامه های همون مقطع برای این صورت گرفت که از امکانات ایران برای حمایت از رژیمی که بنا بود در منطقه تأسیس بشه، این خبر برخی از روزنامه‌هایی که در 1302 منتشر می‌شد، در اون نشریات آمده بود که کودتا در ایران برای این صورت گرفت که از امکانات ایران برای حمایت از دولتی که قرار است به زودی در منطقه تأسیس بشه استفاده به بهره برداری بشه. از زمانی که رضاخان در ایران قدرت رو به دست گرفت، چه در مقطعی که به اصطلاح سردار سپه بود و رئیس الوزرا، چه در مقطع سلطنت، نفوذ صهیونیست‌ها در ایران افزایش چشمگیری پیدا کرد. برخی از کنسولگری‌های ایران نظیر کنسولگری ما در شامات کاملا در خدمت بحث انتقال یهودی‌ها به اصطلاح قدس شریف بودن و به سرزمین فلسطین. حتی مصوبه هیئت دولت داریم که برای به اصطلاح عبور اونها از ایران از جهت حقوق گمرکی و اینها تخفیفات خیلی ویژه‌ای قائل می‌شدند.
بله.
نشریات صهیونیستی، سازمان‌های صهیونیستی در ایران پس از کودتا به شدت فعال شدند و مهاجرت، یعنی ما تو یک مقطع مثلا نزدیک 10,000 مهاجر داریم، غیر از امکاناتی که برای مهاجرین به اصطلاح روس و افغانی و کشورهای دیگه که همجوار ما بودن و از و عراق، غیر از تسهیلاتی که برای اونا فراهم می‌کردیم، چیز حدود 10,000 نفر هم از خود ایران زمینه مهاجرت فراهم شد که برند. و بعد خود شما می‌دونید که این مهاجرت زمینه یک ادعای نامشروعی شد که منجر به تأسیس رژیم اشغالگر قدس شد.
آقای دکتر، در بحث قیام 15 خرداد و زمینه‌های قیام 15 خرداد، ما می‌بینیم بعد از رحلت آیت الله بروجردی پیام تسلیتی رو شاه برای حوزه نجف می‌فرسته. یعنی در واقع خواسته شاه برای مبنا هستش یک اعتبار زدایی بکنه از حوزه علمی قم. خیلی خوشحال میشیم به این بحث بپردازیم که چگونه حضرت امام وارد عمل میشه و در واقع اعتبار حوزه رو حفظ میکنه و این حرکت دربار پهلوی رو خنسا میکنه.
در اون مقطع بالاخره بعثی‌ها در عراق یک قدرتی یواش یواش پیدا کرده بودند و خود اون قدرت باعث می‌شد که علما در به اصطلاح حوزه نجف تضعیف بشن. اگر این مرجعیت انتقال پیدا بکنه به نجف، نجف خودش درگیر مسائل داخلی عراق و اتفاقاتی که در اونجا داشت رخ می‌داد خواهد بود، نمیتونه در امور ایران دخالت بکنه. به همین جهت اون پیام تسلیت رو برای مرحوم آیت الله عظما حکیم فرستادن. البته آیت الله عظما حکیم هم خیلی هوشمندانه با این ماجرا برخورد کردن. تمام تلاش ایشون این بود که نگذارند علما در ایران تضییع بشن، یعنی به نحوی حمایت کردن. حتی پیشنهاد این که امام و علمای دیگه به نجف مهاجرت بکنن که این خودش یک ابزاری بشه بر علیه پهلوی و اون رو تهدید بکنه از سوی ایشون هم مطرح شد. ولی حضرت امام هوشمندانه به اصطلاح هم تشکر کرد از مرحوم آیت الله حکیم، بحث مهاجرت رو ایشون نپذیرفتن چون میتونست بحث مهاجرت یه جورایی به اصطلاح دست علما رو در ایران ببنده، هرچند بعداً با تبعید حضرت امام به ترکیه عملا اون مهاجرت صورت گرفت از سوی ایشون به نجف. اما حضرت امام با تأکید بر آموزه‌های دینی تلاش کرد این فعالیت و این تکاپوی رژیم پهلوی رو برای منزوی کردن حوزه از بین ببره. از یک طرف خب خود به خود ایشون وقتی پرچم رو بر دوش گرفتن عملا پرچمدار این نهضت شدن. علمای دیگه هم حتی در حد مراجع و اینها گرد امام جمع شدن و از حضرت امام و قیام حضرت امام در این مقطع پشتیبانی خوبی هم صورت گرفت. همونطور که از دیدم امام سعی کرد با استفاده از شعائر شیعی به ویژه بحث عزاداری ایام محرم و عزاداری سید الشهدا جریان دینی رو در صحنه نگه داره، مضافا اینکه ایشون یک حکمی هم کردن و حکم ایشون دایر بر این بود که تقیه حرام است. یعنی دیگه ما وارد دوره دیگه شدیم، دوره مرگ و زندگیه. ببینید
بله
این همون دوره گذاره که عرض کردم حضرت امام به خوبی اون رو مدیریت کردن. حضرت امام خطابش به روحانیون، به بازاری ها، به طلاب، به روشنفکران، به همه این بود که دوران مرگ و زندگیه. در دوره مرگ و زندگی تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. این حکم بود که حضرت امام صادر کردن و با زنده نگه داشتن اون مقاومت و مبارزه در حوزه طرح رژیم پهلوی رو برای منزوی کردن حوزه علمی قم به اصطلاح به خوبی تونستن خونسا بود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب اسلامی در 33 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، دشمنان نخواهند توانست ملت ایران را مقابل نظام اسلامی قرار دهند. خانانی رئیس جمهوری تاجیکستان در 3 نشست مسئولان ائتلاف آب و اقلیم. و تیراندازی جدید میان مرزبانان تاجیکستان و قرقیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، اینجا قاسمی هستم و به اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در 33 سالگرد ارتحال امام خمینی رضوان الله تعالی علیه گفتند در جمهوری اسلامی عامل مردم عامل بسیار مهم است و دشمنان نخواهند توانست ملت را در مقابل نظام اسلامی قرار دهند. حضرت آیت الله خامنه ای صبح روز شنبه در اجتماع پرشور مردم در مرقد مطهر رهبری کبیر انقلاب که بعد از 2 به صورت حضوری برگزار شد، با تاکید بر اینکه امروز گرایش مردم و دین و انقلاب یقیناً بیش از ابتدای انقلاب است، به نمونه‌های برجسته از حضور شکوهمند مردم در تجلیل از مقاومت و روحانیت اشاره کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش‌های دشمنان و محاسبه اشتباهی آنها برای ضعیف کردن ایران فرمودند:
من درباره همین مسئله طمع‌های دشمنان، نقشه‌های دشمنان، توطئه‌های دشمنان، خواب‌های آشفته‌ای دشمنان برای ملت ایران می‌بینن، یه نکته مهمی رو عرض بکنم که به نظر من مهمه. دو جزء داره این نکته. یکی این است که امروز مهمترین امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور، امید بستن به اعتراضات مردمی است. میخوان، توجه کنید، میخوان امیدشون به اینه که بلکه بتوانند با کار روانی، با فعالیت‌های اینترنتی و فضای مجازی و انواع و اقسام حیله‌ها، با پول، با مزدورپروری مردم رو در مقابل نظام اسلامی و جمهوری اسلامی قرار بدن. این یکی، این جزء اول از این مطلب، از این نکته. جزء دوم هم اینه که این محاسبه یه دشمن در این مسئله هم مثل بسیاری از محاسبات دشمن غلطه. همونطور که در اول انقلاب وعده می دادن که جمهوری اسلامی 6 ماه بیشتر عمر نخواهد کرد و سقوط خواهد کرد، 6 ماه بعد، این 6 ماه که می گذشت 6 ماه تمدیدش می کردن، 6 ماه دیگه. از این 6 ماه بیش از 80 تا 6 ماه گذشته. جمهوری اسلامی که اون روز نهال باریک بود، یک درخت تناور و ریشه‌داری شده، روز به روز قوی‌تر و مقتدرتر هم شده. محاسبشون اونجا غلط بود، اینجا هم غلطه. این محاسبه هم مثل همون محاسبات، مثل محاسبشون در قضیه جنگ تحمیلی، به صدام کمک کردن به خیال اینکه در ظرف چند روز جمهوری اسلامی رو ساقط کنه. کودتاگران رو کمک کردن به امید اینکه بتوانن یه غلطی بکنن. همه اینا محاسباتی بود که آمریکایی‌ها و غربی‌ها کردن و همه غلط بود. امروز هم این محاسبه غلط است که خیال کنن میتوانن ملت ایران رو در مقابل نظام اسلامی قرار بدن، میتوانن در مقابل جمهوری اسلامی عاملی رو قرار بدهند که میدانند جمهوری اسلامی به اون عامل خیلی اهمیت میده و اون عامل مردم است. این اشتباه رو، توجه کنید، توجه کنید، این اشتباه رو آمریکایی‌ها چرا میکنن؟ چون مشاورینی دارن که اون مشاورین ایرانیان خائنی هستند که به اونا مشورت میدن.
ایشان گفتند تشییع میلیونی پیکر شهید سلیمانی و بزرگداشت آن مرد انقلابی مبارز و مجاهد و تشییع جنازه و ابراز احساسات مردم و درگذشت مراجع و فقهای عالی قدر همچون آیت الله صافی گلبایگانی و آیت الله بهجت با گرامی داشت هیچ شخصیت سیاسی و هنری دیگر در کشور قابل مقایسه نیست و نشان دهنده اعتقاد مردم به روحانیت، دین، جهاد و مقاومت است. 33مین سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی پس از 2 سال وقفه به واسطه فراگیری ویروس کرونا امسال با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد. زیارت کنندگان و شرکت کنندگان در مراسم سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با سر دادن شعار خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، ارادت خود را به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب نشان دادند. روز شنبه 14 خرداد ماه سال 1401 هجری شمسی، 4 ذی‌قعده سال 1443 هجری قمری برابر با 4 یونی سال 2020 میلادی، سال روز ارتحال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران است. پس از پایان سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم 33مین سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، زائران ویدای جانانه همراه با شعارهای انقلابی داشتند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه نمونه عالم عامل، وقت شناس، مدیریت، شجاعت، خوشرفتاری، مردمداری، پارسایی و ساده‌زیستی و 33 سال پیش به علت عارضه قلبی در سن 87 سالگی چشم از جهان فرو بست. آیین تشییع پیکر امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با حضور بیش از 10 میلیون نفر نزدیک به 1/6 جمعیت آن زمان ایران به عنوان بزرگترین تشییع جنازه تاریخ در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسید. رئیس جمهوری تاجیکستان در 3 اجلاس مسئولان ائتلاف آب و اقلیم در دوشنبه سخنرانی کرد. امام علی رحمان تاکید کرد که برگزاری این نشست در آستانه کنفرانس بین المللی نقش آب در رشد پایدار برای سالهای 2018-2020 بسیار مهم می باشد، زیرا تحلیل ها نشان می دهد که با وجود تلاش های فراوان در دستیابی به هدف توسعه پایدار به ویژه در بخش آب بسیار عقب مانده. به همین دلیل است که در اولین نشست مسئولان در مارس سال گذشته پیشنهاد شد که سال 2025 به عنوان سال بین المللی حفاظت از یخچال های طبیعی نامگذاری شود. به گفته امام علی رحمان اعلان روز جهانی یخچال ها از صندوق بین المللی حفاظت از یخچال های طبیعی، ایجاد شبکه جهانی اطلاعات یک پارچه و سازوکار بین المللی از نتایج قابل توجه این ابتکارات خواهد بود. به گفته وی ساخت نیروگاه برق‌آبی راغون با ظرفیت تولید 3600 مگاوات در تاجیکستان در حال انجام است که دارای منابع فراوان انرژی آبی است. این نیروگاه در کنار تولید برق سبز و مخروم به صرفه با مدیریت پایدار منابع آب، کاهش خطر سیل، خشکسالی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یاری خواهد رساند. تأکید کرد که به گفته کارشناسان اگر 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده در راهون توسط نیروگاه‌های زغال سنگ تولید شود، انتشار دی اکسید کربن در جو به بیش از 13.5 میلیون تن خواهد رسید. در مرز تاجیکستان و قرقیزستان تیراندازی جدید رخ داده که مسئولان دو کشور در این زمینه هنوز اظهار نظر نکردند. در منطقه آفتابرو در 10 کیلومتری منطقه وارخ ناحیه اسفره ولایت سوری تاجیکستان بین مرزبانان تاجیکستان و قرقیزستان درگیری مسلحانه رخ داده است. خبرگزاری آسیاپولیس با اسناد و منابع خود نوشته است که این درگیری پس از آن آغاز شد که مرزبانان قرقیزستانی وارد قلمرو تاجیکستان شدند. با گفته این منبع مرزبانان قرقیزستانی به هشدار طرف تاجیکستان جهت خروج از منطقه بی‌اعتنایی کردند که در نهایت درگیری لفظی سبب استفاده از اسلحه شده است. هنوز خدمات مرزبانی تاجیکستان در مورد این درگیری و همچنین کشته و زخمی شدن نظامیان هیچ اطلاعی منتشر نکرده است. این در حالی است که خدمات مطبوعاتی کمیته دولت امنیتی ملی قرقیزستان با انتشار بیانیه طرف تاجیکستان در وقوع این درگیری مقصر دانسته است. قرقیزستان مدعی شدند که یگان مرزی قرقیزستان در جریان گشت منطقه بلاکباشی ولایت بادکن مرزبانی تاجیک را شناسایی کرده که از خط مرزی مشروط عبور کرده و وارد خاک قرقیزستان شدند و با نادیده گرفتن درخواست قانونی برای خروج از قلمرو قرقیزستان به سمت مرزبان قرقیزستانی تیراندازی کردند. طرف قرقیزی مدعی شده است که در پی این درگیری ها طرف تاجیک همچنین از خمپاره استفاده کرده و در حال انتقال تجهیزات سنگین به مرز مشترک می باشد. به گفته منابع غیر رسمی دو کشور در این درگیری دو مرزبان قرقیز و یک مرزبان تاجیک زخمی شدند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. حکومت روسیه سازشنامه پرداخت حقوق بازنشستگی به تاجیک ها را تصویب کرد. حکومت روسیه توافقنامه همکاری این کشور با تاجیکستان در زمینه پرداخت حقوق بازنشستگی کارگران مهاجر و شهروندان دو کشور را تصویب کرد. بر اساس این سند که در حکومت روسیه به تصویب رسید، مسکو از این پس به کارگران مهاجر تاجیکستان حتی بعد از بازگشت آنها به کشورشان حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد کرد. قراردادی مربوطه بین تاجیکستان و روسیه در سپتامبر 2021 امضا شد و در بهار سال جاری به تصویب پارلمان‌های دو کشور رسید. از سوی دیگر دلمراد دولت‌زاده، رئیس سازمان بیمه اجتماعی بازنشستگی تاجیکستان، در توضیح این توافق گفت که بر اساس این سند روسیه به همه کارگران مهاجر تاجیکستانی که به صورت رسمی در قلمرو آن کشور فعالیت کرده و مالیات و حقوق به صندوق بازنشستگی پرداخت کردن پس از بازگشت به وطنشان نیز حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد کرد. حتی زمانی که یک شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکند و سپس به تاجیکستان بازنشسته میشود، سالهای فعالیت وی در روسیه نیز در هنگام بازنشستگی در نظر گرفته خواهد شد. عکاس ایرانی موفق به کسب نشان طلای جشنواره نوروز تاجیکستان شده است. روابط عمومی اداره کلی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان ایران اعلام کرد که منان خراسانی عکاس علی استان گلستان واقع در شمال ایران نشان طلای جشنواره نوروز تاجیکستان را کسب کرد. بنابراین گزارش مدال طلای پیاسای در مسابقات بین المللی عکاسی نوروز تاجیکستان و دریافت این تقدیر ویژه هیئت داوران به منان خراسان رسید. همچنین 5 عکس دیگر این عکاس گلستانی در این رویداد بین المللی نیز پذیرش شده است. ولایت خوست در شرق افغانستان روزنه جدید را برای توسعه همکاری ایران و افغانستان در زمینه‌های مختلف باز کرده است. در این زمینه گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما را از کابل می‌شنوید.
استان خوست شرقی‌ترین استان افغانستان. شهر خوست، مرکز استان خوست، از آبادترین شهرها در شرق افغانستان است. بخشی از صادرات و واردات افغانستان به پاکستان از این استان مرزی صورت می‌گیرد. در راستای توسعه همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه، برای نخستین بار مسئولان سفارت کشورمان با سفر به خوست با مسئولان فرهنگی و اقتصادی این استان و والی خوست در زمینه‌های مختلف گفتگو کردند. سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران در افغانستان:
آمادگی خودمون رو برای مشارکت در پروژه‌های زیر ساختی استان و همکاری‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف اعلام کردیم که تجار ایرانی حاضرن بیان اینجا کمک بکنن در شرایط وضعیت اقتصادی اینجا و مردم.
مولوی محمد نبی عمری، والی خوست، نیز در دیدار با مسئولان سفارت کشورمان گفت ایران همیشه در کنار مردم افغانستان بوده است و مسئولان افغانستان خواهان روابط خوب با ایران هستند.
همراه تمام جهان حسن تعامل، حسن تعلق میخواهیم، خصوصا همراه همسایه ملکا که است. یکی از جمهوری اسلامی ایران است که همراه ایران هم امارات اسلامی افغانستان تعلقات خود میخواهد، خوب میخواهد، در این شک نیست.
عضو دفتر سیاسی طالبان همچنین گفت آمریکا میخواهد توسط داعش بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کند که مردم افغانستان در این باره هوشیار است. هیئت جمهوری اسلامی ایران در سفر خود به استان خوست برای بررسی زمینه‌های همکاری بین ایران و این منطقه از افغانستان از بخش‌های مختلف شهر خوست بازدید کردند.
شهر خوست از آبادترین شهرها در شرق افغانستان است. مردم افغانستان از ولایت‌های مختلف برای تفریح به این شهر می‌آیند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، خوست افغانستان.
وزیر کارهای خارجه روسیه مخالفت شدید این کشور را با قطعنامه پیشنهادی علیه ایران در شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد. سرگئی لاوروف، وزیر کارهای خارجه روسیه، در گفتگوی تلفنی با حسین امیراللهیان، همتای ایرانی خود، مخالفت شدیدی روسیه را با قطعنامه پیشنهادی علیه ایران در شورای مدیران آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد و افزود حل و فصل مسائل موجود در برنامه همکاری ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی باید با شیوه های فنی انجام شود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر کار خارجه ایران، نیز در این گفتگوی تلفنی تاکید کرد پیشنویس این قطعنامه موجب ایجاد خلل در روند مذاکرات خواهد شد و پیامدهای هر گونه تصمیم گیری مانند در نشست هفته آینده آژانس بین المللی انرژی اتمی بر عهده طرف های خواهد بود که در روند دیپلماسی کارشکنی میکنند. موردهای زیادی از ویروس جدید آبل میمون در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، انگلیس، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، بلژیک و آلمان شناسایی شده است. شرح بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما از پاریس فرانسه.
موارد زیادی از ابتلا به ویروس جدید آبل میمون در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، بلژیک و آلمان شناسایی شده. گسترش و فراگیری ویروس آبله میمون در کنار کرونا که هنوز در اروپا فروکش نکرده، مقامات بهداشت و درمان این قاره را در وضعیت هشدار قرار داده است.
امروز در وضعیتی هستیم که این ویروس شناسایی و تحت کنترل، البته نظارت ها و کنترل ها ادامه داره.
بر اساس گزارش کارشناسان مربوطه، میمون، کانگورو و موش ناقل این بیماری به انسان هستند و مراحل انتقال از انسان به دیگران نیز صورت می‌گیرند. به طور کلی تب و لرز، خستگی، سردرد و دردهای عضلانی از علائم ابتلا به ویروس آبله میمون است. این ویروس همچنین قادر است تا به دستگاه گوارشی، چشم‌ها و سیستم عصبی بدن آسیب وارد نماید.
Je crois que pour être bien clair.
برای روشن شدن حقیقت ویروس آبله میمون باید صبر کنیم. البته نباید بگذاریم به مانند کرونا به سلامت و جسم و روح مردم آسیب برساند.
به گفته سازمان بهداشت جهانی این بیماری هنوز نمیتواند به عنوان همه‌گیری اعلام شود، اما قادر است تا در طی روزهای آینده با سرعت بیشتری گسترش یابد. تاکنون 33 مورد ابتلا به ویروس آبله میمون در فرانسه شناسایی شده و تعداد زیادی از موارد مشکوک در آزمایشگاه‌ها در حال بررسی است. کودکان و زنان آبستن بیشتر در معرض خطر ابتلا به این ویروس قرار دارند.
در حال حاضر نگرانی حادی وجود ندارد. ما در مقابل یک پدیده نوظهور قرار گرفته‌ایم که باید خیلی محتاط بود.
بر اساس گزارش منابع بهداشت بین‌المللی، آبله میمون یا مانکی پوکس برای اولین بار در سال 1958 در یکی از کشورهای افریقایی شناسایی شده بود. در حال حاضر اروپا با بیش از 500 مورد ابتلا به این ویروس کانون فراگیری در جهان محسوب می شود. نکته قابل تأمل این که تنها 10% مبتلایان به آبله میمون در اروپا منشأ افریقایی دارد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به شان خبر ورزش توجه فرمایید. در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی جام تورلیخانوی قزاقستان در وزن 72 کیلوگرم که با حضور 7 کشتینگر در دو گروه 3 و 4 نفره به صورت دوره برگزار شد، محمد رضا گرایی کشتیگیر ایران در وزن 72 کیلوگرم به مدال طلا دست یافت. گرایی در دور اول با نتیجه 4-3 و ضربه فنی آزاد صادقوف از قزاقستان را مغلوب کرد. وی در دور بعدی با توجه به عدم حضور شهروز آچیلو از تاجیکستان به پیروزی رسید. فرنگکار ایرانی در وزن در دور سوم از نماینده قزاقستان با نتیجه 7-3 مغلوب شد و به عنوان دو نفر دوم این وزن و مرحله نیمه نهایی راه یافت. محمد رضا گرایی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 9-0 نماینده ازبکستان را مغلوب کرد و به دیدن پایان راه یافت. و با توجه به حاضر نشدن میرجان از قزاقستان در این دیدار به عنوان قهرمان به مدال طلا دست یافت. پس از استعفای فرهاد مجیدی سرمربی تیم ملی استقلال تهران از سکوی هدایت این تیم، این روزها مسئولان این تیم به دنبال جایگزینی وی هستند. در جدیدترین تکاپو برای یافتن جایگزین مجیدی، با وجود آن که برخی از رسانه‌ها عنوان کردند که قرار است اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال برای مذاکره به امارات سفر کنند، اما پیگیری‌ها و شنیده‌ها حکایت از آن دارد که پیشنهاد باشگاه استقلال به اندره اسرامارچینی سرمربی سابق استقلال این است که اگر شکایتش را از باشگاه از دادگاه عالی ورزش پس بگیرد، آن وقت مدیران استقلال با این مربی ایتالیایی سر میز مذاکره خواهند نشست، که با این لحظه وکیل اسکرماچی پاسخ روشنی به مدیران باشگاه استقلال نداده است. پیگیری ها از باشگاه استقلال حکایت از آن دارد مصطفی آجرلی مدیر عامل این باشگاه تمایل دارد سرمربی فصل آینده آبی ها یک مربی ایرانی باشد، اما اگر روند مذاکره با مربی ایتالیایی مثبت باشد، آن وقت گزینه اول و آخر مربی سابق و ایتالیایی آبی ها پوشان از که هواداران این باشگاه خاطرات خوبی از وی در ذهن دارند. ظاهرا استراماچونی از طریق وکیلش به مدیران استقلال پیغام داد شرط حضورش در تیم تضمین مالی و پرداخت $2 میلیون است، که $1,400,000 را قبل از نشستن روی نیمکت آبی پوشان برای یک فصل را همان ابتدا دریافت میکند. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی سرای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، اما بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون شنونده تفسیری سیاسی این ساعت باشید که در آن موضوع سفر نخست وزیر جدید پاکستان به ترکیه بررسی شده است. ترکیه دومین مقصد سفر منطقه‌ای شهباز شریف پس از سفر ماه گذشته وی به عربستان سعودی. شهباز شریف در تاریخ 11 اپریل سال 2022 با رأی پارلمان پاکستان به عنوان 23مین نخست وزیر این کشور به جای عمران خان انتخاب شد. نخست وزیر پاکستان در سفر دو روزه به ترکیه با رئیس جمهوری و مقامات بلندپایه این کشور دیدار و درباره تحولات منطقه‌ای بین‌المللی و روابط دوجانبه گفتگو و بحث و تبادل نظر کرد. وزیران کارهای خارجه، بازرگانی و تندرستی پاکستان شهباز شریف را در این سفر دو روزه همراهی کردند. سفر شهباز شریف به ترکیه در شرایطی که پاکستان با مشکلاتی گوناگون از جمله در بخش‌های اقتصادی روبروست میتواند فرصتی برای زمینه‌سازی در جهت سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی و خصوصی ترکیه در پاکستان شود. ترکیه که در صدد توسعه نفوذ سیاسی و اقتصادی در منطقه است، پاکستان را فرصتی برای گسترش بازارهای صادراتی و همچنین نزدیکی و حضور تاثیرگذار آینده در افغانستان می‌دارد. حجم مبادلات تجاری ترکیه و پاکستان در چند سال گذشته همواره بین 600 تا 800 میلیون دلار اعلام شده است. برای نخستین بار در سال 2020 میلادی به رقم 1 میلیارد دلار است که با توجه به جمعیت 220 میلیون نفری پاکستان و ظرفیت های بازار بزرگ این کشور رقم قابل توجه به حساب نمی آید. پاکستان در ماه اخیر بیش از پیش گرفتار مشکلات اقتصادی شده است که تورم و افزایش قیمت ها به خصوص در بخش مواد غذایی برای شهباز شریف و حزب حاکم مسلم لیگ شاخه نواز چالش برانگیز می باشد. دولت پاکستان تلاش دارد برای سامان بخشیدن به افزای آشفته اقتصادی علاوه بر تلاش برای جلب سرمایه گذاری خارجی با هدفهای بلند مدت از یاریهای مالی دیگر فرها در این خصوص نیز بهره مند شود که سفری چند پیش شهباز شریف به عربستان سعودی با چنین رویکرد انجام شد. اگرچه باید توجه داشت که روابط دیرینه عربستان با خاندان شریف در پاکستان این امیدواری را برای دولت این کشور به وجود آورده است که بتوانند مقامات ریاض را در جهت رساندن یاریهای مالی به حل مشکلات اقتصادی پاکستان از طریق سرمایه گذاری ترغیب کند. همچنین این نکته مهم است که انتخاب ترکیه به عنوان دومین مقصد سفر خارجی شهباز شریف نخست وزیر جدید پاکستان بیانگری هدفهای سیاسی امنیتی هم هست که ریشه در روابط و برنامه‌های دو جانبه دو کشور دارد. ترکیه در سالهای اخیر چندین بار میزبان نشست‌های سه جانبه با حضور مقامات سابق افغانستان و پاکستان برای انجام گفتگوهای صلح و کاهش اختلافات در مناسبت‌های این دو کشور همسایه بود. در شرایط فعلی نیز که بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان با حاکمیت طالبان در این کشور همچنان ادامه دارد، پاکستان و ترکیه با دور تازه از مهاجرت های غیر قانونی افغان ها به این دو کشور روبرو شدند که آنان را به همکاری های بیشتر و نزدیکتر برای مقابله سیل مهاجران غیر قانونی افغانی وادار میکند. تمایل مقامات ترکیه برای اجرای نقش فعالتر در مسائل افغانستان و همچنین روابط فعلی پاکستان با دولت طالبان موجب شده تا مقامات آنکارا مشورت های خود با دولت اسلام آباد را برای مشارکت در تحولات افغانستان افزایش دهند. اعلام آمادگی ترکیه برای میزبانی نشست شخصیت های سابق افغانستان با دولت طالبان نیز در همین راستا قابل ارزیابی می باشد. به نظر می رسد سفر شهباز شریف نخست وزیر جدید پاکستان به ترکیه علاوه بر اهمیت اقتصادی برگرفته از برنامه دو کشور برای هماهنگسازی سیاست های خود نسبت به افغانستان می باشد.
شنوندگان عزیز و گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در 33مین سالگرد ارتحال امام خمینی رضوان الله تعالی علیه دشمنان نخواهند توانست ملت ایران را مقابل نظام اسلامی قرار دهند. سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان در سومین نشست مسئولان ائتلاف بین المللی آب و اقلیم در دوشنبه و تیراندازی جدید بین مرزبانان تاجیکستان و قرغیزستان در مرز مشترک این دو کشور. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه مهربان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و
خداوندی ممنون نگهداری همگی شما بود.
بر بالی امواج با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراءالنهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
رضا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن وقتی گناه، آمدم شاه پناهم بده خسته ای را، آمدم آه نگاهم مکن وقتی گناه، آمدم.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
Just to find all the